أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب نقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. شبهای قدر رو میدونیم، شبهایی است که مقدرات همه انسانها در این شبها تقدیر میشه. آنچه که باید در طول سال براشون پیش بیاد نوشته میشه، مهر و امضای امام زمان میشه و میره برای اجرا. البته اگر در طول سال مثلا یه چیز بدی برای آدم باشه، میتواند آن را با دعا و صدقه کم کنه، زیاد کنه، برطرف کنه. الان همه چیز نوشته میشه در مورد کودک. گفتن که در رحم مادر رو پیشونیش همه چی نوشته میشه، در پایانش خدای متعال به اون فرشته که اینا رو می‌نویسه، البته نه به صورت که ما ببینیم و بفهمیم، اونجا می‌فرمان که برای من اراده و بدا قرار بده. یعنی میتونه تمام آنچه که تو زندگیش تقدیر شده در طول زمان با اعمال خوب، با صدقه، با دعا کم کنه، زیاد کنه، بیشتر کنه، کمتر کنه. اینو همیشه یادمون باشه. یعنی تقدیرات همیشه به برکت صدقه و برکت دعای و به برکت کارهای خوب، مثلا خدمت به پدر و مادر، یه دعای پدر و مادر بکنه میتونه عوض بشه اگر چیز بدی باشه. خب عرض کردیم در سالهای گذشته، عرض کردیم که بهترین دعایی که در این شبها میکنی دعای عافیت. ما از خدای متعال عافیت میخواهیم برای همه امور خودمون، همه چیز زندگیمون، همه چیز زندگیمون، و دعا میکنیم، میخواییم، دعا میکنیم و انشالله مؤثره. اینم دوم. سوم، این شبها شبهای توبه است. اگر یه صاحب همتی پیدا بشه از همه گناهانی که مثلا گاهی حتی معتاد بوده، اگر توبه کنه، این شبا شبهای پذیرش توبه است. شبها شبهای توبه است. و اگر کسی حتی از یک گناه، سالای گذشته عرض کرد، حتی اگر از یک گناه به طور جدی یه نفر تو این جمعیت توبه کنه، نظر رحمت الهی متوجه این جمعیت، همه این جمعیت میشه. ممکنه همه چون مورد رحمت خدا قرار بگیرن. یه نفر توبه کنه، یه جوانی، یه نوجوانی از یه گناهی که پیش عادت داره تصمیم بگیره. البته یادتون باشه هیچ وقت تصمیمی رو ما نمیگیریم بدون خدا. هیچ تصمیمی رو ما نمیگیریم بدون خدا، بدون انشالله، بدون توکل بر خدا هیچ وقت هیچ تصمیمی. این یادمون نره. اگر ما شکست میخوریم در بسیاری از تصمیماتمون، به خاطر اینست که خدا رو در نظر نمیگیریم. من خودم با قدرت خودم تصمیم میگیرم، این قدرت خود دروزم نمیکشه، دروزم نمیکشه. متعدد دوستان میان میگن که ما تصمیم گرفتیم چند روزم عمل کردیم بعد نشد. من عرض میکنم اشکالش مالی نیست که تصمیم خودت گرفتی، تصمیم با تکیه بر خدا تصمیم است و به نتیجه میرسد. اینو یادمون نره در تمام زندگی. بسیار یا تمام شکستای ما مال این است که خودمون میخواییم یک کاری بکنیم. یه دوست جوانی اومد پیش من گفت من تا دبیرستان بودم همیشه شاگرد اول بودم، حالا رفتم دانشگاه اصلا درس نمیتونم بخونم، هیچی شده هیچ، همون استعدادا. گفتم آخر بس این که قبلا فکر میکردی وقتی رفتم دانشگاه اونجا هم مثلا شاگرد اول خواهم شد، این نمیشه. من بدون کمک خدا هیچ کاری از هم بر نمیاد. زحمتشو شما باید بکشی، نه کار نکنی، زحمتشو بکشی. اما این زحمت خدا به مقصد میرسانه. اینو توجه کنی. همه زندگی یه مسئله اساسی میخوام عرض کنم که سالای گذشتم عرض کردم، خیلی مهمه. این یه دونه نداریم حدیث. شاید مثلا بگید اگه 100 تا بگیم حدیث داریم درست گفتیم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که لا تنظروا الی طلوع طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلک شیء اعتاده فلا ترکه استوحش لذلک ولكن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته. حدیثای بعدو دیگه متنشو نمیخونم. این حدیث خیلی مهمه. فرمودن اگر برای یه نفر میخواین حساب باز کنین، نگاه نکنین که این دیرو من تو مسجد دیدمش قبل از نماز امام جماعت اومده بود داشت مثلا نافله میخوند و بعد از نمازم مفاتیح باز کرد داشت دعا میخوند، یا ریش خیلی بلندی گذاشته انگشتر 3-4 تا انگشتر درشت درشت دستش کرده، یا خیلی حرفای غلیظ میزنه. به هیچ علامت دینداری از این نوع نگاه نکنید اصلا. ببینید آدم راستگوست یا نه، اینو امتحان کنید. و اداء امانتشی، این امانت مردم را به سلامت به دست صاحبش میرساند یا نه. بسیار 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 کلاهایی که سر ما میره مال اینجاست. یه قیافه درست کرده، یا ممکن است یه دوست من و اون فریفته از این راه، اون دوست اومده اینو سفارش میکنه، بازم من باید امتحانش کنم. تو دینتو میخوای به دستش بسپاری باید امتحانش کنی. امتحانش کجاست؟ نه نماز میخونه. اینو به نظرم شایدم عرض کردم خدمتتون. یه آقای جوانی میاد مسجدی که بنده نماز میخونه مدتی 2-3 ماه به نظرم، بعد اومد ورقه آورد که من امضا کنم این آدمو تایید کنم. خب من خانوادهشو میشناختم، خانواده خوبی بودن، مسلمان بودن. این پسرم که حالا من دارم میبینم مدت هاست مسجد میاد، کلا سرم رفت در واقع. امضا کردیم رفت. به این نگاه کردم، به اینکه نماز جماعت میاد. نماز جماعت میاد دلیله؟ نه، ممکنه اگه با چیزای دیگه خوند یعنی میرم آدم راستگوییه، جدا راستگوست. یه آقایی میگفتش که یک کسی ما باهاش معامله داشتیم مدت ها، مثلا فرض کنیم یه سال چند ماه معامله داشتیم، چندین بار مثلا چک داده بود و چک و دقیق سر وقت 5 میلیون 10 میلیون اینا جواب داده بود، چکو پاس کرده بود. بعد حالا یه معامله 100 میلیونی با ما کرد، بعد رفت. اینجوریه آدم دینشو نباید بسپاره به کسی که مطمئن نشده 100 درصد 100 درصد، ناموسشو نسپاره به کسی که 100 درصد مطمئن نباشه. مالشو، آبروشو، علامت اصلی دینداری راستگوییه. این علامت اصلی دینداری راستگوییه. نه این من 2 هفته موهای صورتم رها کنم بلند میشه، 2 هفته دیگه، 3 هفته، این به 3 هفته میارزه. این نیست، من باید امتحانش کنم، نه یه جا دو جا. بینم این راستگوه و عطا امانت دو تا چیز فرمودن. عرض کردم این روایت روایت بسیار مهمی است، نشانه بسیار خوبی به ما دادن برای اینکه کلا سرمون نره و اصلا دیندار رو از غیر دیندار بشناسیم. دیندار اون کسیست که دروغ نمیگه، امانت مردم را به سلامت به صاحبانش میرسانه، به سلامت. یکی از امانت ها حرفه. شما یه حرفی زدی، این حرف رو دقیق میبره به طرف میرسونه. اون حرفی که شما زدی غیبت نیست. بس چرا؟ چون اون طرف این کاری که مثلا شما داری میگی در علن انجام داده بوده، وقتی در علن انجام داده بوده دیگه گفتنش غیبت نیست. اما اگر از قول شما وردارن ببرن پیش اون بگن یه همچی چیزی، با شما دشمن میشه. این میشه اداء امانت. من حرفی که شنیدم نگر میدارم تو سینه، یه چیزی دیدم توی مجلس خصوصی، شما از من یه چیزی دیدی، از در میرون میسیم به اولین نفر بگی؟ نه، وقت خصوصیه دیگه من اجازه ندارم جایی بگم. میشه امانت، آبروی مردم، مال مردم، امانت، ناموس مردم، امانت، آبروی مردم، امانت. مسلمان نشانه اشن است که امانت دار است. زمان ما دروغ جزء گناهان بسیار 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 رایجه. خیلی ارزونه، در حالی که دروغ جزء گناهان کبیره است. گناهان کبیره رو یه جایی 7 تا شمردن. همه گناهان کبیره رو 7 تا شمردن، دروغ یکیشه. یکیش کشتن یک انسانه. خیلی مهمه دروغ. کسی دهانش از دروغ پاک باشه، حالا برای مستجاب شدن دعا باید عرض کنی. اینم دوم. یه چند تا حدیث در مورد خانواده من عرض میخوام بکنم. راستی دو تا چیز میخواستم عرض کنم، دو تا ذکر امشب دستور داره. مفاتیحو باز کنین، دستورات شب 19 هم. یکی 100 بار استغفرالله رب بی و عطوب و الهی. اینو اگه با توجه بگیم خوبه، نه تون تون. تا در که من دارم با شما صحبت میکنم استغفر الله میگم این نه، یه دقیقه خلوت میکنم استغفر الله ربی و اتوب الیه رو میگم. این جزء علامت علائم اون توبه است که ما میخوایم بکنیم. از خدا طلب بخشش میکنم. این شبا امکان قبولیش خیلیه، امکان قبولیش خیلیه، بلخصوص که نام حضرت حسین برده شد، بر اون حضرت گریه کردن، بر امیرالمومنین روزه خونده میشه، نام مبارکشون برده میشه، 14 معصوم رو ما به قرآن را 14 معصوم رو به شفاعت میبرین در خانه خدا. حساب کتاب دست ما نیست، گناه من کی آمروز میشه حسابش دست من نیست، دست خداست. ممکنه شما یه یا الله بگی قبول بشه، یه دونه یا الله بگی قبول بشه، یه یا رب بگی قبول بشه. دست ما نیست، روی موازین ما نیست، من خیلی حال داشتم یا نداشتم نیست. یه وقت همون مثالی که عرض کردم، یه نفر تو این جمعیت ما مثلا فرض کن 2000 نفر 3000 نفر مثلا کمتر و بیشتر تو جمعیت ما تصمیم گرفته که دیگه فلان گناهشو، یه دونه گناه داریم میگیم ما، فلان گناهشو بذاره کنار، یعنی توبه واقعی. توبه اون وقتیست که آدم از عملش پشیمون میشه میذاره کنار، پشیمون میشه دوتا پشیمون میشه میذاره کنار. خب این توبه کرده، اگر توبه کرده ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان را دوست میدارد. میگیم آقا من 10 بار دیگه 20 بار دیگه هم توبه کردم و نتونستم نگه دارم. خود این آیه میگه چه کسانی که بسیار توبه میکنند، کسانی که بسیار توبه میکنند، یعنی توبهشو میشکنه باز دوباره توبه میکنه، تصمیم میگیره، واقعا تصمیم میگیره، بعد هم نمیتونه عمل کنه، شکست میخوره، اما واقعا تصمیم به توبه گرفته. خدا دوست دارد کسانی که بسیار توبه میکنند. خب اگه یه همچه کسی بود، عرض کردیم که ممکنه همه جمعیت ما مورد رحمت خدا قرار بگیرن. اینا مهمه، یه نفر توبه کننده ممکن است همه جمعیت ما مورد رحمت خدا قرار بگیرن، اینو مهم بدونیم. دو تا حدیث داریم که دیگه متنشو من نمیخونم. فرمودن هرچه ایمان بنده زیادتر بشه، یک، هر کس بیشتر دوستدار ما خاندان عصمت و طهارت باشد. دوتا، البته ایمان با دوستی اهل بیت یکیه، دوتا چیز نیست. شما که امیرالمومنین دوست داری حتما ایمان داری، حتما. چقدر امیرالمومنین دوست داری به همون مقدار ایمان داری، چقدر ایمان داری به همون مقدار امیرالمومنین دوست داری، اینا یکی هم. خب حالا اینجا یه چیزی همچی چیزی فرمودن، هرچی ایمان بنده زیادتر بشه، هرچی محبتش به ما خاندان بیشتر باشه، به خانوادهش بیشتر علاقمنده. هرچی ایمانش بیشتره، پیامبر فرمود یه همچیزی فرمود تو این حدیث ها نیست، فرمودن من از همه شما نسبت به خانواده بیشتر دوست دارم. البته حرف اینه، من که زن و بچه خودم دوست دارم، باید دوست داشته باشم، فرمودن به ایمان مربوطه، فرمودن به محبت ما مربوطه، اونا رو از خدا بیشتر دوست دارم؟ نه، اینو به جای خودشه. یعنی جایی که امتحان پیش میاد، اینا یه طرفن، رضای خدا یه طرفه، مثلا خانواده فشار میارن من یه کار حرامی که سود بیشتری داره، حقوق بیشتری داره بگیرم، در که حالا مثلا یه کاری دارم زندگی میداره میشه، اما خیلی نیست. اونا فشار میارن که اون کاری که حرام من بپذیرم حقوق سه برابر باشه. اینجا نه، حقوق سه برابر خدا راضی نیست. من غضب خدا را بر رضای اونا، یعنی غضب خدا را نمیخرم به تنم به خاطر رضای. فرمایش بعدی امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که با خانواده خودتون مدارا کنین. بینید دو نفرن، مال دو تا خانوادن، دو تا فرهنگن، دو تا اخلاقن، دو تا تربیتن. با اولین مخالفتی که بین دو تا پیش اومد یه جنگ را میندازیم؟ داره مدارا کنید. من معمولا عقد میخورم برای یه دوستانی، میگم که یه چیزی گذشت، شما ساختمان خانه خودت را با گذشت حفظ کن. یه چیزایی رو اصلا نشنو، یه حرفی آدمی زاده دیگه، شما آدمی زادی، یه هویش در دهن در میره، یا نه حتما جدی میگی، یا اوشون یا حرفی از دهنش در میره یا جدی میگه، من چیکار کنم؟ نشنیدم اصلا، اصلا نشنیدم. این اون مدارایست که فرمودن بساز. میرفتن خدمت حضرت امام عقد میخوندن، میفرمود که ببینید با هم بسازین، همین است که اینجا فرمود، مدارا کن، با هم بسازین، با بچه‌ت شما بساز. حال به خصوص بچه که کوچیکه، فرمودن که امیره دیگه، 7 سال اون امیره، بسازین، هرچی دستور میده، هرچی باد میزنه، جیغ میزنه، شیطونی میکنه، تا میتونیم، تا ممکن است بسازیم. این برای تربیتش یک قدم بسیار بزرگه. این 7 سالی که آزاد باشه، البته جاهایی که خطره مراقبت میکنیم. خب فرمودن و احسن صحبت لها، با همسرت، حالا با همسرت یعنی زن با شوهرش، شوهر با زنش، احسن صحبت لها. اینجا دستور نسبت به مرد با زنش، اما مطلب یکیه، با همسرت خوب رفتار کن، خوب رفتار کن. مکرر قرآن داره تقریبا در تمام حوادثی که بین زن و شوهر اتفاق میفته، مثلا حتی طلاق، میگن بالمعروف، نه اونو آتیش بزن و طلاقش بده، بالمعروف، مثل آدم، مثل آدم. بابا اگه اینجا گذشته آدم تجربه کنه، تمرین کنه، یه روزی من و شما به گذشت الهی احتیاج داریم. یه نکته عرض کنم، حضرت زین العابدین علیه السلام در یکی از دعاهای صحیفه میفهمن که اگه من برای حل یک گناه اینقدر گریه کنم که این پلکان بریزه، اینقدر هی میگم تمام این مدت باقی مانده عمرم یه گناه کردم، باقی عمرم من فقط خاک بخورم، هی چیزای خیلی سخت میگم، باز حق پیدا میکنم که منو ببخشه؟ نه. البته هیچ وقت آدمیزاد بر خدا حق پیدا نمیکنه. هیچ وقت هر کی هر کاری بکنه. دست پیغمبر که بالاتر نداریم که. از آنچه که ایشون کرده که بالاتر نداریم که. اون همه زحمت ها کشیده، اون همه چی؟ پیغمبر فرد اول خلقت دیگه. ایشون بر خدا حق داره؟ نه. ما دعا میکنیم به حقه، میگیم به حقی که تو بر اونا قرار دادی، خدایی به حقی که تو بر اونا قرار دادی، نه این حقی که خودشون دارن. هیچ کی بر خدا حق نداره. هرچی خوبی شما داری، هرچی داری خدا داده، چیکار میخوای بکنی؟ همه چیز تو مال خداست. پس هیچ وقت کسی بر خدا حق نداره. اما میگن یه یا الله از دل بگو میبخشی. این لطف خداست. دقت کنید. لولا فضله، قرآن داره، لولا فضله و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگه فضل و رحمت خدا نبود همه تون باخته بود. لکنتم من الخاسرین، همه جزء خسران کنندگان ضرر کرده بودین، همه هیچی نداشتید. فضل و رحمت خدا. پس ببینید آنچه که هست فضل و رحمت خداست. حالا چی عرض میکردیم؟ سر صد تا استغفار بود، صد تا استغفار بود. بعدم بعدشو نگفتم. صد تا من اول مفاتیح نگاه کنم، شب 19 هم اول دستورات شب 19 هم اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدای لعنت کن کشندگان امیر المؤمنین. حالا این داستانشو یه سال دیگه عرض کردم. انشالله اگر زنده موندیم و خدا توفیق داد شد شب 21 هم باز یه چیزی عرض کنم. بریم. اون فراموش شده بود عرض کردم که خب فرمودن که پیامبر فرمود بهترین مردان امت من آن کسانی هستند که نسبت به خانواده خودشان مهربانند، مهربانند، نه داد میزنه، زرق میزنه به دیوار میشکنه، پا میکوبه، ولی بالاترش هم داره که فرمودن اگر یک چک بزنی خدای نکرده، خدای نکرده تو این جمعیت هیچ کس نیست چنین، اگر یک چک بزنی توی جهنم مامورای جهنم ببینیم چه کارت میکنن. بهترین مردان امت من آنها هستند که نسبت به خانواده خودشان مهربانند. یعنی بهترین زنان امت من اینطوری نیستن؟ یعنی زن اگه مهربان باشه اون بهترین زن نیست؟ خب هست. بهترین مردان اونایی هستن که مهربان ترینند. بفرمایید بهترین زنانند. حالا ما از قول خودمون داریم میگه بهترین زنان هم که نسبت به خانواده خودش مهربانه، شاید بچه هاش نسبت به شوهرش. یعنی الگوی یک خانواده اسلامی امیرالمؤمنین و فاطمه زهراست. فاطمه زهرا برای شوهرش از جانش گذشت. اینقدر ایشون چه جوری؟ حالا یه حدیث هم داریم. خب و به اونها اصطلاح حنینه، یعنی این دلش میسوزه برای زن و بچه خودش با مهربانی. یک ذره در زندگیش آزار ثبت نشده است، یک ذره تو زندگیش نسبت به زن و فرزندش آزار ثبت نشده است. آقا در این عالم گاهی یه گناهانی مثلا 30 سال میگذره میگن مشمول مرور زمان شد، اما من یه حرفی زدم شما دلت سوخته، این مشمول مرور زمان نمیشه، میمونه برای من مثل یک آتش داغ خاموش نشدنی، مگر اینکه جبران کنی، مگر اینکه جبران کنی. یه چیز جالب مهم، البته این دیگه ماله اوناییست که ازدواج کرده اند، مهمه خانومایی که تشریف دارن و آقایانی که ازدواج کرده اند بلکه جوانتراشون. حضرت باقر علیه السلام فرمود همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، نه تو زنان کوچه ببینند، اونا تو کوچه در اعلی درجه زینت و آرایشن. تو خونه یه آقای میاد میبینه که مثلا فرض کن لباس خانومش بوی دود آشپزخونه میده، سرش آشفته است، میفهمم که همون این حال فعلا مال این طرف، همان گونه که مردان دوست دارن زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، اگر کسی زینت کنه برای شوهرش یک عبادت بزرگ کرده، زنان نیست دوست دارن زینت و آرایش را در مردانشان ببینند، مردان هم همینطور. رو این وای نمیسیم، خیلی نباید وایسیم. حضرت صادق فرمود نکنه یه وقتی یه حرفی به خانومت بزنی. عرض میکردیم که نکند یه وقت مردی یه سوء زن پیدا کنه. این از اون جاییست که حتما شیطان باعثشه، حتما شیطان، حتما شیطان. ببینید شیطان جزء عوامل درجه اول بلکه 100% همه اختلافاته. بین زن و شوهر، بین دو تا برادر، بین پدر و فرزند، فرزند و هر جا اختلاف هستش بدون شیطان فرد اولشه. حالا یه داستانه ای دارم که نمیخوام عرض کنم. حتما شیطونه. میگن نکند که یه مردی یه حرف سختی به خانومش بگوید و بداند که این به دنبالش یک ندامت دور و دراز خواهد بود، ندامت خواهد به بار خواهد آورد و عقوبت. ببینید اینجا من یک کلمه میگم، ببخشینا، یک کلمه من میگم، اما اونجا میرم 100,000 سال تو جهنم. یک کلمه میگم، این رو آدم با توجه کنه. یک کلمه، این یک کلمه میگم بین دو تا خانواده اختلاف میشه، به هم میخوره، زن شوهر طلاق میده، مثلا مرد زنش طلاق میده، نمیدونم بین دو تا برادر جنگ میشه، بین پدر فرزند جنگ میشه. خب این به نظر من در واقع دو تا کلمه حرف زدم، یه حرفی رو از این شنیدون بردم گفتم، اسمش میشه سخنچینی. این آقا آتشی میفروزد، آتشی میفروزد. خدای متعال از حق دیگران نمیگذره ها. ببین من یک گناه بین من و خدای منه، واقعا از تای دل میگم غلط کردم، واقعا از تای دل میگم غلط کردم، خدا میبخشه. اما اگه آتشی برافروختم، عرض کردم که من یه گناهی کردم بین من و خدای من بوده، این خدای متعال اگه من واقعا پشیمون بشم، یه بار بگم واقعا بگم غلط کردم، میبخشه خدا. اما حق مردمو نمیبخشه، حق مردمو نمیگذره. اگر من یک قرونی دیگه چیزی نیست دیگه، اما مال مردمه. اگر مال مردم یک ریالی هم دست من بود، برسونم به صاحبش. یک کلمه حرف پشت سرش زدم، بعد برم ازش رضایت بطلبم. لازم من نیست بگی شما چی؟ میگم آقا شما یه حقی بر من داری، ببخش. منو حلال کن. اونم اگر پرسجو کرد، نپرس. مثلا فرض کن قسمش میدم، مثلا میگم به حق کی، نپرس که من چی بود موضوع، ببخش، حلالم کن. اگه حلالت کردم دیگه مشکلی نیست. پیامبر فرمود هر کس به بازار برود و هدیه‌ای برای خانواده اش بخرد، آن هدیه را برای خانواده خودش ببرد. مانند کسی است که برای نیازمندان صدقه میبرد، مثل این که یه بار درست کرده پر از پول داره میبره صدقه برای فقرا. به هنگامی که هدیه را به خانه میبرد، باید قبل از پسران به دختران بدهد، دختران اول هدیه برسد بعد پسران، زیرا کسی که دخترش را شادمان کند مانند کسی است که یک بنده از فرزندان حضرت اسماعیل را، یعنی پیامبرزادگان را، فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است. شما مشهد میری یه سوغات میاری، سوغات هم برای پسرها بیار هم برای دخترها بیار، اولا به دخترها بده، اگر یه سوغات به دخترت دادی و خوشحال شد، مثل نیست یه بنده آزاد کردی. و هر کس با هدیه دادن، با دادن هدیه چشم پسرش پسری را روشن کند، گویا از ترس خدا گریسته است. و هر کس از ترس خدا بگرید، خداوند او را داخل نعمتهای بهشت کند، اهل بهشت میشه. با یک هدیه. یه نکته عرض کنیم، بعد از پیامبر همه تعلیمات ایشان تعطیل شد. خب فتوحات هم فتح ایران، فتح روم بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد. پس یه جمعیت عظیمی به اسلام گرویدند در حالی که هیچ معلمی برای اونها از اسلام سخن نمیگوید. دستور چنین است که فقط قرآن بخوانید، قرآن حفظ کنید، کسی معنا نپرسه، کسی تفسیر نپرسه. دارم کوتاه عرض میکنم. یه جمعیتی به بار آمد، اینایی که بعدها ما اسمشون رو میگیم خوارج. خوارج جمع خارجیه. خارجی یعنی کسی که بر امام زمان خودش علیه او شورش کرده، قیام کرده علیه امام زمان خودش. خوارج یه همچی کسانی هست. خوارج مال قبیله کنده هستن. محمد ابن اشعث کندی رئیس ایناست. اینا همه کسان هست که بعد از پیامبر مسلمان شدن. خب چی از اسلام میدونن؟ یه ظاهر قرآن. ظاهر قرآن رو بخونید بدونید. حالا نمیدونید اونا اصلا اینم میدونستن یا نه. اینا در لشکر صفین علیه امیرالمومنین قیام کردن. وقتی اونور قرآن سر نیزه ها کردن، حیله امر آس، اینا همه دور امیرالمومنین گرفته بودن پیغام بفرست اشتر برگرد. اشتر رفته بود تا کنار خیمه معاویه، یعنی 10 دقیقه دیگه وقت کرده بود تموم شده بود همه مشکلات. بگو برگرده. ایشون پیغام داد که آقا اجازه بدید چند، گفتن همینجا خودتو میکشیم، همونطور که قبلا عثمانو کشتیم تو رو میکشیم. چاره نبود، برگشت. اینا یک جمعیت بزرگن. از صبح تا غروب روزه دارند، شب تا به صبح قرآن میخوانند. خوارج همه پیشونی ها پینه بسته، اما از اسلام هیچ چیز نمیدوند. این قرآن همه دستورات کلی داره، قرآن همه دستورات کلی داره. چرا اگر دستورش کلی نبود خلیفه چندم دستور داده کعبه رو آتش بزنید؟ خب قرآنم 2 صفحه رو پاره میکردن، حذف میکردن. کسی که از سوزاندن کعبه باک نداره، 2 آیه رو حذف میکردن. نام امیرالمومنین تو قرآن آمده، خب حذفش میکردن. بنابراین برای این قرآن بماند مجبور شده از خدای متعال اسم هیچ کسی رو تو قرآن نداره. اون ابولهب یا زید، که اینام هیچی به هیچ جایی مشکلی ندارن، اسم بودنشون نبودنشون مهم نیست. خب پس اینا نمیدونن. اون کسانی هم که بایستی به این امت تعلیم میدادند تو خونن. ما میگیم امیرالمومنین 25 سال خانه نشین شد. خانه نشین در واقع خانه نشین نبود، ایشون بیابان رفته بود. تقریبا تمام این مدت تو بیابونا بود، داشت سمینار و باغستان درست میکرد، نخلستان درست میکرد، که نخلستان همون نخلستان هست که بعدها از برکت اون حضرت امام حسین مضیف خانه داشت. حضرت زین العابدین 1000 غلام خریده بود، آزاد کرده بود. آثار بعدی داره، اما در اون زمان بیابانش پر از درخت های نخل مثلا کوچیک،
میدون نخل 10 سال طول میکشه تا به ثمر برسه. خود امیرالمومنین گفتن 1000 تا بنده خرید آزاد کرد، میگن به کد یمین. در صورت اینا مسلمانن اما از اسلام فقط الفاظ قرآن رو بلدن، الفاظ قرآن رو، هیچ از تفسیر معنای قرآن از حقایق قرآن خبر ندارن. مادن دور امیرالمؤمنین که همونطور که عثمان و ما کشتیم تو هم میکشیم، به همین سادگی. ناگزیر برگشت و جنگ تموم شد و مثلا در واقع اونا پیروز شدن، چون بعد رفت معاویه در شام ادعای خلافت کرد، کار نداریم به اینا. حالا از اینا بعدها جنگ نهروان پدید آمد دیگه، از جنگ نهروان یک عده‌ای زنده ماندن، از این عده یکیش ابن ملجمه که تو روایت ما میگه اشقل اشقی ها، اشقل آخری، شقیترین بندگان خدا. اولیشو میگن اون کسی که ناقه صالح رو پی کرد، اون اولیه، این آخریه. ولی البته مثلا بعد هم باید بگیم که شمر و اینام ولی مال بعده، چون نقلایی که ما داریم ایشونو گفتن اشقل آخری. این به تلافی کشته‌هایی که در جنگ نهروان داشتند با دو نفر دیگه از یارانشون قرار گذاشتن، این گفتش که من علی را، اون گفت من معاویه را، اون گفت من امرؤاس را، اگه اینا رو بکشیم عالم اسلام راحت میشه. ببینید اون دوتا موفق نشدن. معاویه نیامده بود به نماز، اون روزی که رفت برای زدن معاویه، معاویه نیامده بود برای نماز، یه نفر دیگر فرستاد اون کشته شد. امرؤاس هم جا بالعکس، امرؤاس نیامده بود، معاویه هم یه شمشیر خورد به مثلا رانش، چیزی نشد، قابل معالجه بود، معالجه شد. گفتن این از معجزات بزرگ روزگاره. اون شبی که امیرون کشته میشد، کشته شده، اگر معاویه هم کشته میشد، اصلا قداست این شب امرؤاس کشته میشد، معاویه کشته میشد، درست تو همون شب. کار نداریم، در اصل این آمد به کوفه و آماده شد. بعدها بعد از اینکه زخم زده بود و امیرالمؤمنین گفتش که من این شمشیر رو به 1000 درهم خریدم، به 1000 درهم دادم، سمش زدم، اگر به مثلا یه امتی هم زده بودم، حالا دقیقش یادم رفته، همه کشته می شدن. اینها صف اول وایساده بودن، منتظر بودن امیرون کی وارد مسجد میشه. حجر ابن عدی تو مسجد بود، حرفایی از اینا شنید، احساس خطر کرد، خودشو به سرعت رسوند به امیرالمومنین، اما از یه کوچه ای رفت که امیرالمومنین از کوچه دیگه آمده بود به طرف مسجد، پس برخورد نکرد. وقتی اومد تو مسجد گفتم که صدا بود که قتل امیرالمومنین. از در وارد شد، یه نقله که از در وارد شد اینا شمشیر کشیدند. گفتن امیرالمومنین کسی نبود که شمشیر بکشند بتونن ایشونو بزنن، شمشیر رو بین زمین و هوا گرفته بود. اما حالا نقلای معتبر دارد که اونجا، البته اینا شده بودن 3 نفر، یه نفر شمشیرش به سقف گرفت، اون یکی هم نمیدونم چطور شد بعدم هر سه شون رو دستگیر کردن، کار نداریم. اون زد همونجا دم در زد. یه نقلی هم که مشهور است بیشتر پیش ما این است که تو محراب زدن، امیرالمومنین سر از سجده برداشت. این آدم سر رو وقتی بر می‌داره با شدت بر می‌داره، یعنی با زور بالا میشه دیگه. اون شمشیرم از بالا با زور آمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.